ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس. آلیس برای خانواده.
26مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته، 28 تا 31 خرداد 1398. ساعت بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
وقت بخیر همراهان صمیمی رادیو ورزش، کماکان از بخش اول برنامه ها با شما هستیم. برنامه بعدی دانشکده هست که تقدیمتون خواهد شد با موضوع حقوق ورزشی و پس از اون هم ایران ما رو خواهید شنید.
دانشکده این برنامه حقوق ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا. سلام میکنم به شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما میشه. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید. در این هفته هم در خدمت آقای دکتر احمد یوسفی هستیم که دکترای حقوق خصوصی از فرانسه رو دارن، همینطور دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات هستند و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران. آقای دکتر یوسفی به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، انشاءالله که همه سالم و موفق باشن، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. در برنامه هفته گذشته در مورد قراردادهای ورزشی با شنوندگان عزیزمون صحبت کردیم، به طور کلی اینکه قراردادها چه تعریفی دارن، تفاوت قراردادهای داخلی و خارجی چی هست و به طور کلی مشکلاتی که مربوط میشد به بستن قراردادها. در این برنامه در مورد مسئولیت مدیران در ورزش کشورمون با دوستان عزیز شنونده صحبت میکنیم. به عنوان مقدمه اگر مطلبی هست خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت عرض کنم که مدیران، حالا صرف نظر از اماکن ورزشی یا در حقوق ورزشی، به شخصی گفته میشه که به واسطه داشتن یک سمت یک سری اختیاراتی بهشون داده میشه و در قبال این اختیارات و محدوده هایی که میتونه در اون حالا موضوع یا اون محدوده اعمال نظر بکنه، باید مسئولیت و پاسخگویی هم نسبت به اون افراد و اشخاصی که در اون مجموعه فعالیتی میکنن رو داشته باشه. به تبع اون در بحث حقوق ورزشی، مدیران ورزشی هم که دارای تقسیم بندی های مختلفی هستن، هر کدوم بنا به فلسفه و نوع مسئولیت و میزان بهره‌گیری یا انتفاعی که از این سمت میبرند و یا به واسطه اون در واقع اختیارات یا محدوده هایی که براشون تقسیم شده یا بهشون تفویض شده، تو قالب یک مدیر ورزشی قرار میگیرن. به طور مثال یکی از تقسیم بندی هایی که ما میتونیم ازش نام ببریم، مدیرانی هستن که به صورت دولتی یا مدیر دولتی نامیده میشه و مدیر خصوصی.
بله.
به عبارتی مدیر دولتی شخصی هستش که به واسطه شغل یا سمتی که داره، یک مجموعه دولتی شاید عمده مسئولیت‌های خودش رو به واسطه معرفی این مدیر دولتی به عهده میگیره، ولی این نافی داشتن یک مسئولیت برای این مدیر هم نخواهد بود. یعنی طبیعتاً اگه اختیاراتی رو یک مجموعه دولتی به مدیر خودش تفویض میکنه، مثلا مدیر یک مجموعه ورزشی دولتی که حالا در ارگان‌ها یا مجموعه‌های مختلف وجود داره و مسئولیت کلی به عهده اون مجموعه هستش، طبیعتاً مدیری هم که انتخاب میشه اگر اهمالی بکنه، تعدی یا تفریطی بکنه که در قانون نسبت بهش سهه گذاشته شده، طبیعتاً باید پاسخگو باشه. به عبارتی ما نمیتونیم هیچ مدیر ورزشی رو فاقد مسئولیت بدانیم، هرچند که شاید در حال حاضر مشاهده میکنیم که خیلی از این موارد عدیده برای مدیران وجود داره که خودشون رو فارغ میدونن یا به نوعی در صورت بروز مسئولیت یا ورود خسارت‌های مادی و معنوی و حیثیتی و یا بعضن سیاسی به مجموعه یا حتی به کشور، به راحتی از کنار این شخص میگذرن و صورت مسئله پاک میشه. در مقابل مدیران خصوصی هم داریم، کسایی که ذی‌نفع هستن، میتونن سهامدار باشن یا درصدی رو نسبت به درآمدی که وجود داشته باشه ازش بهره بگیرن. در مقابل این در واقع انتفاعی که میبرن، یک سری چارچوب ها و محدوده ها و تکالیفی هم به عهده‌شون گذاشته میشه که هر کدوم توی جایگاه خودش قابل بررسی هست.
در خصوص مباحث حقوقی که فرقی نمی‌کنن مدیران دولتی و مدیران خصوصی.
خب طبیعتاً یک زمانی یک مدیر به عنوان نماینده یک مجموعه داره وارد میشه، یعنی دوست. که سهامدار یک مجموعه فرض بفرمایید که نظامی هستش و یک نماینده ای رو به عنوان مدیر معرفی میکنند. طبیعتاً اگر چیزهایی که ناشی از مسئولیت یا اقدامات یا قصور شخصی که برگرده به فعل خود این مدیر، ایشون باید پاسخگو باشن و در مواردی که اون تصمیمات اون مجموعه هستش، طبیعتاً این مجموعه باید پاسخگو باشه. و بعضن هم پیش میادش که تلفیقی از جمع دو مسئولیت هست، یعنی مسئولیت مدیر و مسئولیت در واقع اون مجموعه، که خب ما تو قانون مسئولیت مدنی زمانی که یک شخصی به عنوان عامر هست و دستور دهنده است و یک شخصی که مأمور هست که بعضن میتونه این مأمور نقش یک مدیر ورزشی رو بازی بکنه، دلیل نمیشه که اگر بهش دستور خلاف قانون یا خلاف شرع یا مسئولیت باری رو حتی آمر داد و امکان فکر کردن براش وجود داشت و محدوده‌ای بودش که احساس میکردش که انجام این کار تبعات و یا خساراتی داره، ما بگیم که چون به عنوان مأمور بوده مبرا از هر گونه مسئولیت. طبیعتاً در قانون مسئولیت مدنی علل خصوص در زمینه‌های حقوقی، حالا صرف نظر از بحث‌های کیفری، این مسئولیت برای هر دو مجموعه، یعنی هر دو تا شخصیت، قابل تصور هستش.
خیلی متشکرم. ما با یک فاصله کوتاه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، شما همراهید با برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی. این برنامه از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. الان هم ارتباط ما برقراره با آقای دکتر عباس موسوی، استاد دانشگاه، قاضی دادگستری و عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال. آقای دکتر موسوی سلام میکنم به شما. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. در مورد مسئولیت مدیران در ورزش صحبت میکنیم با شنوندگان عزیزمون و آقای دکتر یوسفی هم با شما هم کلام خواهند شد. بفرمایید.
در ارتباط با موضوع مورد بحث، مدیران باشگاه ها، مسئولین باشگاه دارای شقوق مختلفی از مسئولیت هستند، از جمله مسئولیت مدنی، مسئولیت حرفه‌ای و مسئولیت کیفری در صورت خدای نکرده ارتکاب اعمال و رفتاری که قانونگذار نسبت به اون اعمال و رفتار جرم‌انگاری کرده و براش مجازاتی قائل شده باشه. موضوعی که هست و در واقع در بحث دعاوی ورزش به ویژه در موضوع فوتبال ما شاهد مفقود بودن اون هستیم در بین دعاوی، بحث دعاوی مرتبط با مسئولیت مدنی مدیران به طور خاص مدیران عامل باشگاه هاست. تقریبا بیش از 3 دهه هست که مدیران باشگاه ها که عمدتا البته میدونید که باشگاه های ما دولتی هست، از ناحیه به هر حال مراجع دولتی انتخاب میشن، بعضا در شرح وظایف خودشون، در مسئولیت هایی که دارن، در موضوعات مختلف انتخاب مربی، انتخاب بازیکن، تنظیم قرارداد با بازیکنان و کادر فنی، مرتکب رفتارهایی میشن که مستوجب خسارت، زیان برای باشگاه مطبوع ایشان هست. اما در این باب ما مؤاخذه یا طرح دعوا علیه مدیر رو تا کنون شاهد نبودیم، یا حداقل من ندیدم، در حالی که میدونید در سالهای گذشته مدیران بعضی از باشگاه‌ها که البته این رفتار به طور مستمر ادامه هم داره، بعضا قراردادهایی با بازیکنان و مربیان تنظیم میکنن که زیان هنگفتی به باشگاه وارد میشه. کاملا مشخصه که در تنظیم قرارداد با اون بازیکن یا مربی موازین فنی، موازین حقوقی، مصالح و قبطه باشگاه رعایت نشده. بازیکن یا مربی که در سطح فنی قابل قبولی نیست جذب باشگاه میشه و در تنظیم قرارداد و برقراری دستمزد و مزایا هم به نحو غیر قابل قبولی خارج از متد و استانداردهای لازم اقدام میشه. اما متعاقبا اون مسئول یا مدیر عامل مورد مؤاخذه قرار نمیگیره یا تحت تعقیب قرار نمیگیره. در این مورد حالا بعدا اگر شما باز به طور خاص کیس های خاصی رو مد نظرتون بوده، من میتونم اطلاعات بیشتری رو در خدمتتون بدم.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر. یکی از بحثایی که ما در خصوص محدوده مسئولیت مدیران داریم، در وهله اول مدیران دولتی و مدیران غیر دولتی هستش. خب طبیعتاً حالا یکی از مواردی که ما بخوایم به صورت یک موضوع یا کیس مطرحش بکنیم این هستش که به طور مثال باشگاه پرسپولیس یا استقلال که زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستش و طبیعتاً مدیری هم که انتخاب میشه، حالا هم وزارت ورزش و جوانان به نوعی در انتخابشون دخیل هستن و هم اون مجموعه دولتی توی این مسئله اظهار نظر میکنه و بعضن یک سری اتفاقات یا اقدامات یا شخصی و یا گروهی، جبهه‌ای، حزبی باعث میشه که یک اتفاقات منتهی به ورود خسارتهایی رو به باشگاه و به تبع اون به تماشاچیان و ورزشکاران وارد بشه و با توجه به اون نفسی که برای اون مدیر دولتی متصور هستش، این نهایتاً من به شخصه هیچ وقت ندیدم که حداقل یا به صورت عمومی و رسمی از طریق مراجع ذی‌صلاح شنیده نشده که اون مدیر به واسطه اقدامات و ورود خسارت‌هایی که داشته مورد تنبیه و بازخواست قرار بگیره. طبیعتاً شما در کمیته استیناف و یا در کمیته انضباطی در سایر فدراسیون‌ها و علل خصوص فدراسیون فوتبال، اگر یک مدیری که از این مجموعه منفک میشه و قبلاً مدیر ورزشی بود بوده و در حال حاضر سمت مدیر ورزشی رو نداره، شاید از صلاحیت ذاتی شما بعضن بشه خارج باشه یا به واسطه اون مقطع زمانی که درگیر بوده شاید شما خودتون رو در واقع واجد صلاحیت بدین. من خواهش همین هستش که برای اینکه حالا عموم نسبت به این نوع دیدگاه شما در ارکان قضایی و حقوقی فدراسیون ها باش برخورد میکنین به چه نفع هستش، ممنون میشم توضیح داشته باشیم.
من پیشتر تشکر کنم از رادیو ورزش که برای نخستین بار فکر میکنم وارد مقوله مسئولیت مدنی به طور خاص مسئولیت مدنی مدیران باشگاه شده و این موضوع تا کنون مفقود بوده، هم در بحث‌های رسانه‌ای و هم در بحث دعاوی ورزشی. همونطور که عرض کردم من حدود 7 یا 8 سالی که در عالی‌ترین جزء از رکن قضایی فدراسیون فوتبال هستم، معاون کمیته استیناف هستم، تا کنون ندیدم از ناحیه مجمع یا از ناحیه هیئت مدیره یک باشگاه یا حتی از ناحیه بازیکنان و حتی مراجع دیگه علیه مدیر عامل باشگاهی دعوای مدنی بابت سهل‌انگاری یا قصور در انجام وظایف و ورود خسارت به باشگاه مطرح شده باشه. قبل از هر چیز باید بدونیم که اصلا در دو باشگاه پرسپولیس استقلال طوری که من دارم میبینم اساسنامه این دو تا باشگاه رو هم دیدم اصول موازین حقوق تجارت هم رعایت نشده است. یعنی در انتخاب مدیر عامل و در انتخاب هیئت مدیره ما الان یه مناقشه جدی داریم در این که آیا موازین قانون تجارت مراعات شده یا خیر. این باشگاه اگر بناست بر مبنای قانون تجارت شکل بگیره یا ادامه حیات داشته باشه، خب طرز انتخاب مدیر، طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره باید به گونه‌ای باشه که قانون تجارت تعریف کرده. از سوی دیگه مگر میشود که در طی چند دهه گذشته یک مدیر عاملی اتفاقی رو در باشگاه رخ نداده باشه، قراردادی رو تنظیم نکرده باشه که خلاف مساله باشگاه باشه و ناشی از قصور یا تبانی او با یک بازیکن یا مربی باشه؟ من خودم در محاکم تعیین نظر به واسطه اطلاعاتی که راجع به مسئله ورزشی داشتم، به طور خاص پرونده ورزشی به شعبه مطبوع من ارجاع میشد، دیدم مدیر عامل باشگاهی با استفاده از اوراق باشگاه که در اختیار ایشون بوده حتی بعد از پایان بعد از انقضای مدت مدیریتش مبادرت به انعقاد قرارداد یا ایجاد تعهد برای باشگاه میکرد، رسیدی میداد به یه بازیکن یا هزینه هایی رو برای باشگاه تحمیل میکرد با استفاده از فاکتورها و سربرگهای باشگاه. خب چطور علیه این مدیر در رکن قضایی فدراسیون در کمیته تعیین وضعیت به طور خاص صلاحیت انحصاری داره، صلاحیت ویژه داره در رسیدگی به اینجور موضوعات طرح دعوا نمیشه؟ من شاید فرض بر این میگیرم که شاید یه مواضعه پنهانی باشه یا مدیر جدیدی که میاد همون راه رو داره ادامه میده، تمایلی نداره علیه مدیر قبلی طرح دعوا بکنه یا میخوان همه چی مثلا در حالت سکوت و بدون ایجاد تنش پیش بده. قراردادهای کلانی بین باشگاه با بازیکنهایی منعقد میشه که اصلا بازیکن شرایط بازی نداره، بازیکن مصدومه، بازیکن اصلا در تست پزشکی باشگاه شرکت نکرده، شرایط بازی نداره، یا قیمت این بازیکن این نیست. در یک مقطعی شما دیدی که از باشگاه پرسپولیس 11 بازیکن لژیونر شدن. از محل لژیونر شدن این 11 بازیکن آیا 11 ریال وارد خزانه باشگاه شده؟ همینطور در باشگاه استقلال به همین ترتیب چطور یه سرمربی که قیمتش 300 هزار یورو هست به ناگاه برای سال بعد این مبلغ در حد 2-3 برابر تعدیل میشه و چطور این مدیر این مربی به ناگاه از باشگاه اخراج میشه؟ خسارت ها چگونه برآورد شده؟ چرا شفاف قرارداد مربی قرارداد بازیکن اعلام نمیشه؟ در تمام دنیا در فوتبال حرفه‌ای الان تا جزئی ترین مبالغی که به رد و بدل میشه به استحضار هواداران باشگاه رسیده میشه. شفافیت یک اصل مسلم و پذیرفته شده است که متأسفانه در فوتبال ما وزارت هم که نام حرفه‌ای داره مراعات نمیشه.
دقیقا یکی از مسائلی که الان وجود داره بحث خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی هستش. خب طبیعتا من به عنوان یک هوادار یا یک تماشاچی که میام و اقدام به خرید سهام یک مجموعه رو میخوام بکنم که مدیر اونجا رو تلق شخصیش میدونه، هر اقدامی که میکنه رو به عنوان یک تصمیم در واقع نهایی هستش و هنوز ما اون فرهنگ برامون جا نیفتاده. آیا اصلا این معقول هستش که ما بیایم و وارد یک مقوله و شرایطی به اسم خصوصی سازی بشیم؟ آیا اصلا مراجع ذی‌سلام مثل سازمان بازرسی کل کشور که خب یک صلاحیت ذاتی داره برای نظارت بر این امر، آیا شما در کمیته استیناف یک گزارشی رو دریافت کردین که فلان مدیری که در فلان سال داشته این اقدامات رو میکرده و منتهی به ورود خسارت‌های مستقیم و بعضن غیر مستقیم که خیلی هم شاید زیاد باشه مادی یا معنوی رو کرده تحت در واقع رسیدگی قرار بگیره؟ خب اینا جزء مواردی هستش که از اتوری فرمودین و مقفوله این سیستم ما هستش که اصلا یکی از اهداف این برنامه یک روشن کردن اذهان عمومی هست، دو تخصصی کردن و استفاده از اشخاص متخصصی مثل عزت‌عالی در این زمینه که بتونیم شرایط رو مثل سایر کشورها با قانونمند کردن و ایجاد یک سری خط‌کشی ها برای خودمون داشته باشیم. جناب دکتر اگر فرمایشی در رابطه با از در واقع هم صحبت شدن با شما خسته نمیشیم و کاملا استفاده میکنم، ولی چون وقت برنامه زیخ هستش اگر مورد پایانی داریم بفرمایید که در خدمت باشیم.
من تمنا دارم این برنامه رو شما قطعا ادامه بدید. مباحث کلان و خیلی موضوعات جزئی هست در این مقوله کلان که بایستی به استدلال مردم برسه و تنها راه برون رفت از این قضیه رو از این مشکل ها رو همون خصوصی سازی باشگاه ها به ویژه باشگاه استقلال پرسپولیس میدونم در اجرای اصل 44 قانون اساسی، اگر این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار بشه هم مشهده وزارت ورزش در پرداختن به حواشی این دو باشگاه کمتر میشه.
بله.
وزارت ورزش به مسئولیت های کلان خودش بهتر میتونه برسه و هم من فکر میکنم که نظارت مردم بر باشگاه، نظارت هوادارا و سهامدارا بر باشگاه مورد علاقه شون بیشتر خواهد شد.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موسوی، استاد دانشگاه، قاضی دادگستری و عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال.
من هم متشکرم از شما.
خیلی ممنون جناب دکتر، انشاءالله که در برنامه‌های بعد هم در خدمت عزت‌عالی باشیم.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که همراهید با برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در مورد مسئولیت مدیران در ورزش کشور صحبت می‌کنیم و همراهیم همچنان با کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر یوسفی. صحبت‌های پایانی شما رو هم می‌شنویم.
بله، بسیار عالی. خب استفاده کردیم از نظرات کارشناس محترم برنامه. طبیعتاً مدیران ورزشی به یک نوعی تقسیم بندی های بسیار زیادی رو میتونه داشته باشه، همونطور که عرض شد، و موردی که در مورد صحبت شد صرفاً در خصوص مدیر عامل بودش. حالا این مدیران میتونه اعضای هیئت مدیره و اون مجموعه که یک سری تصمیمات جزء و کلان رو نسبت به برنامه های حال و آینده و سیاست گذاری های یک مجموعه رو داشته باشن، که متاسفانه به نظر میرسه که مدیریت کشور از این فقدان تخصص رنج بسیار زیادی میبره و به شخص من شاید فقط در یکی دو باشگاه اصفهانی که بعد هم نشون داده شدش که عملا اون برنامه های در واقع آتی خیلی بر اساس اون چیزهایی که از قبل تبیین شده و یا برنامه گذاری شده قدم گذاشته نشده، شاید در سایر باشگاه ها به ندرت میشه این مسئله رو مشاهده کرد. خب این یه قسمت از معضلات مدیران هست که به تبع اون ایجاد مسئولیت های مستقیم یا غیر مستقیم رو میکنه و همینطور این محدوده مسئولیت مدیران میتونه حتی در محدودهای مثل مدیران باشگاه‌های ورزشی، مدیران مجموعه‌های ورزشی، مدیران تیم‌های ورزشی و غیره هم در واقع تعمیم داده بشه.
بله.
به طور مثال مدیری که در یک ورزشگاهی صرفاً اسم یک مدیر رو یدک میکشه ولی شاید به ندرت توی اماکن مختلف اون مجموعه قدم زده باشه، بازرسی لازم رو کرده باشه، گزارش های روز به روز رو داشته باشه، خیلی کم مشاهده میکنیم و به تبع اون با توجه به در پیش بودن ایام تابستان و فراغت دانش آموزان و حالا شاید دانشجویان عزیز که میرن در این اماکن ورزش میکنن و نظارت کافی و وافی که یک مدیر باید داشته باشه نسبت به اون مجموعه رو بعضا نمیبینیم و مشاهده میکنیم که یک سری اتفاقات ناگواری پیش میاد که انشاءالله شاید با برنامه‌ای که ما داریم این رو جلو میبریم حداقل بخشی از مدیران بدانند که اگر مخاطبین شنوندگان عزیز با حقوق خودشون آشنا بشن و بدونن که اگر یک دانش آموزی، یک نونهالی، یک عزیزی در یک مجموعه ورزشی دچار حادثه شد حتما و حتما و حتما با یک حقوقدان مشورت بکنن و طبیعتا ضمن این که احقاق حق برای خود این شخص میتونه صورت بگیره باعث میشه که مدیران هم خیلی نسبت به این مسئله بدون مسئولیت در واقع خارج نشن و وقتی که پاسخ خوب باشن طبیعتا شاید در موارد آتی دقت بیشتری رو نسبت به مسئولیت و مجموعه تعهدات و تکالیفی که نسبت به طرف مقابل دارن رو هم داشته باشن.
بله، همطور که شما هم اشاره کردید نکته بسیار مهمیه با توجه به درپیش بودن فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان و اینکه خب به هر حال والدین عزیز هم تلاش میکنن که فرزندانشون از اوقات فراغت به نحو احسن استفاده بکنن. خیلی از دانش آموزان هم راهی باشگاه ها و کلاس های ورزشی میشن و به هر حال حوادث ورزشی هم همیشه در کمین هست. انشاءالله در برنامه های آینده ما بیشتر در خصوص این موضوع مهم با دوستان عزیز شنوندمون صحبت خواهیم کرد. به اتفاق آقای دکتر یوسفی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه
جانم.
به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه
دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
دارایی واقعی شما حال خوب شماست میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان پارسیان بانک ایرانیان
خوب بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
قرمز رنگش دلپذیر گوجه ای طعمش دلپذیر این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر من
بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتا